شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
چهارشنبه 10 دی ماه سال 1404 خورشیدی برابر با 31 ماه دسامبر سال 2025 میلادی است و آخرین ساعت‌های این سال رو پشت سر می‌گذاریم. الهه روانشاد هستم، میزبانی از شما رو در این جنگ خبری تحلیلی ایستگاه 19 عهده دارم، جنگی که در اون تحلیلی بر اعتراضات دانشجویان در ایران خواهیم شنید و تحلیلی مبسوط بر رفتار حکومت جمهوری اسلامی و تمایز و تفاوتی که بین اعتراضات معیشتی و اعتراضات حکومتی قائل است. اما پیش از همه اینها سری بزنیم به دنیای خبر و بشنویم از همکارم مهران کریمی.
ممنون از شما خانم روانشاد. عبدالناصر همتی رسما به عنوان رئیس کل بانک مرکزی معرفی شد. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد فرایند انتخاب ناصر همتی به سمت رئیس کل بانک مرکزی با دریافت بیشترین امتیاز از سوی به گفته او خبرگان حوزه بانکی صورت گرفت و با رأی اعتماد هیئت دولت به او نهایی شد. بعد از جلسه هیئت دولت، ناصر همتی رئیس جدید بانک مرکزی در جمع خبرنگاران مهمترین محور برنامه‌های خود را مهار تورم، کنترل نرخ ارز از طریق برچیدن فساد و رانت ارز چند نرخی و مدیریت ناترازی بانک‌ها اعلام کرد.
ما حتماً این فساد و رانت ناشی از چند نرخی بودن ارز رو در واقع جمع خواهیم، بساط رو جمع خواهیم کرد. به نظر من یکی از دلایل اصلی این التهابات در بازار ارز چند نرخی بودن و رانت و فساد و سفته بازی که در این وسط داره اتفاق میفته. حتما این رو سر سامان خواهم داد.
ناصر همتی اولین وزیر اقتصاد دولت مسعود پزشکیان بود که در اسفند ماه 1403 از سوی مجلس استیضاح و برکنار شد. انتخاب آقای همتی به عنوان رئیس بانک مرکزی نیز با انتقادهایی از سوی برخی نمایندگان تندرو مجلس مواجه شده. اما اعتراض‌های روزهای اخیر در برخی از شهرهای ایران روز چهارشنبه به شهر فسا در استان فارس رسید و بر اساس ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، معترضان در مقابل فرمانداری این شهر تجمع کردند و برخی از تصاویر نیز درگیری ماموران انتظامی با معترضان و شلیک به سمت آنها را نشان می‌دهد. در همین حال خبرگزاری میزان به نقل از رئیس دادگستری شهرستان فسا کشته شدن یک نفر در جریان حمله به فرمانداری این شهر را رد کرد. این خبرگزاری رسمی قوه قضاییه همچنین اعلام کرده 4 نفر در اعتراض‌های فسا بازداشت و 3 تن از ماموران نیروی انتظامی نیز زخمی شدند. روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از برکناری مدیران کل حراست 3 دانشگاه علم و صنعت، الزهرا و صنعتی شریف خبر داد. وزارت علوم روز چهارشنبه دلیل این برکناری را افزایش کارآمدی و چابکی و تقویت امنیت در محیط‌های دانشگاهی اعلام کرد. تعدادی از وبسایت‌های خبری در ایران مانند رکنا، دیدبان ایران و امتداد گزارش‌ها و انتقادها نسبت به رفتار نامناسب حراست این دانشگاه ها را دلیل برکناری مدیران آنها اعلام کردند. و وزارت علوم، تحقیقات علوم و تحقیقات فناوری اعلام کرد کلاس های درس دانشگاه های علامه طباطبایی و شهید بهشتی تهران تا پایان ترم، یعنی 14 تا 18 دی ماه، به صورت غیر حضوری برگزار می شود. اما شاهزاده رضا پهلوی، آخرین ولیعهد ایران، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با حمایت از تداوم اعتراض‌ها در ایران خطاب به مردم نوشت: حضور شما در خیابان‌های سراسر ایران نوید آتش انقلاب ملی را برافروخته. او از ایرانیان در داخل و خارج از کشور خواست متحد شوند و به نوشته او به این حرکت ملی بپیوندند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم مهران کریمی شنیدیم.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
ممنون که هستید. بشنوید که ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از ادامه اعتراضات در روز چهارشنبه در ایران برای 4th روز پیاپی حکایت دارند. اعتراضات اخیر پس از افزایش قیمت دلار با اعتراض کسبه و بازاریان در روز یکشنبه در تهران آغاز شد و به سرعت به دانشگاه ها و شهرهای دیگر ایران گسترش یافت. جزئیات بیشتر از فرشته قاضی.
ادامه اعتراض ها به افزایش سرسام‌آور نرخ ارز، گرانی و تشدید رکود اقتصادی در ایران. اعتراض های روزهای اخیر در برخی از شهرهای ایران روز چهارشنبه به شهر فسا در استان فارس رسید. تصاویری هم از اعتراضات در کوهدشت لرستان و نهاوند در استان همدان منتشر شده است. بر اساس ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی از فسا منتشر شده، معترضان در مقابل فرمانداری این شهر تجمع کردند و برخی از تصاویر هجوم معترضان به فرمانداری و درگیری نیروهای انتظامی با آنها را نشان می‌دهد. در ویدیوهای منتشر شده از فسا گروهی از معترضان دیده می‌شوند که تلاش می‌کنند در ورودی و نگهبانی فرمانداری ویژه فسا در خیابان امام خمینی این شهر را از جا بکنند. تصاویری هم از نیروهای انتظامی منتشر شده که در حال شلیک با تفنگ ساچمه‌ای به آنها هستند. میزان خبرگزاری رسمی قوه قضاییه به نقل از رئیس دادگستری فسا گزارش‌ها درباره کشته شدن یک نفر در جریان شلیک به معترضان را تکذیب کرده و از دستگیری 4 نفر و زخمی شدن 3 مأمور نیروی انتظامی خبر داده است. حامد استوار رئیس دادگستری فسا به میزان گفته که در هجوم تعدادی افراد به فرمانداری قسمتی از شیشه و در ورودی نگهبانی فرمانداری تخریب شده است. در یکی از ویدیوها هم دیده می شود که در مقابل در نگهبانی فرمانداری یک موتورسیکلت کف خیابان آتش گرفته و چند نفر به سمت ساختمان فرمانداری سنگ پرتاب می کنند. از کوهدشت لرستان هم ویدیوهایی از درگیری های ماموران انتظامی با معترضان منتشر شده است. در نهاوند در استان همدان هم معترضان شعارهایی در مخالفت با حکومت جمهوری اسلامی سر دادند. ویدیوهایی هم از اصفهان منتشر شده که ادامه اعتصاب کسبه و بازاریان این شهر در میدان احمدآباد و خیابان یخچال را نشان می‌دهد. تصاویر ارسالی از سوی مخاطبان رادیو فردا تعطیلی مغازه‌ها در خیابان‌های مرکزی تهران را نشان می‌دهد. همزمان گزارش‌هایی از اعتصاب کسبه در شهرهای دیگری از جمله کرمانشاه و شیراز منتشر شده است. اعتراضات پس از افزایش قیمت دلار در روز یکشنبه با اعتراض کسبه و بازاریان در تهران آغاز شد و به سرعت به دانشگاه‌ها و شهرهای دیگر ایران گسترش یافت. همزمان گزارش‌هایی از برخوردهای خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی با معترضان در خیابان و بازداشت تعدادی از دانشجویان منتشر شده. بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، شامگاه سه‌شنبه هم تجمعاتی در شهرهایی از جمله نورآباد ممسنی، ایزه، کرمانشاه، همدان و عراق برگزار شد که در این تصاویر گروه‌هایی از معترضان در نقاط مختلف در حال سر دادن شعارهای اعتراضی علیه حکومت دیده می‌شوند. در تهران دانشجویان دانشگاه‌های تهران، شریف، بهشتی، علامه طباطبایی، خواجه نصیر، علم و صنعت و علم و فرهنگ روز سه‌شنبه تجمعات اعتراضی برگزار کردند. در این تجمعات شعارهای علیه حکومت جمهوری اسلامی سر داده می‌شود. شورای صنفی دانشگاه تهران گزارش داده که شماری از دانشجویان این دانشگاه که این اعتراضات روز سه‌شنبه بازداشت شده بودند آزاد شدند. بر اساس این گزارش اما همچنان از وضعیت شاهین شکوهی دیگر دانشجوی بازداشتی خبری در دست نیست. در پی گسترش اعتراضات به چند دانشگاه در ایران در روز سه‌شنبه، معاونت دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرده که برگزاری کلاس‌های دانشگاه در دانشگاه‌های علامه طباطبایی و شهید بهشتی تهران تا پایان ترم غیر حضوری شد. این معاونت البته علت این امر را برودت هوا و ناترازی انرژی عنوان کرده است. امروز هم در تهران دانشگاه‌ها، مدارس و ادارات دولتی تعطیل اعلام شدند. همزمان روابط عمومی وزارت علوم و فناوری از برکناری مدیر کل حراست دانشگاه‌های تهران از جمله دانشگاه الزهرا شریف و علم و صنعت خبر داده است. در واکنش‌ها به اعتراضات روزهای اخیر، محمد کاظم موحدی دادستان کل ایران گفته است که اعتراضات معیشتی مسالمت‌آمیز بخشی از واقعیت‌های اجتماعی و قابل درک بوده و باید از مسیر قانونی خود مورد توجه و پاسخ قرار گیرد. او در این حال هشدار داده که هر گونه تلاش برای تبدیل اعتراضات اقتصادی به گفته او به ابزار ناامنی، تخریب اموال عمومی یا اجرای سناریوهای طراحی شده بیرونی با واکنش‌های قانونی مواجه خواهد شد. روز سه‌شنبه همزمان همزمان با ادامه اعتراضات گزارش‌هایی از دیدار مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران با جمعی از رؤسای اصناف اتحادیه‌ها، اتاق‌های بازرگانی و اعضای هیئت امنای بازار منتشر شد. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت هم در نشست خبری خود گفت که دولت اعتراض‌ها را به رسمیت می‌شناسد و حتی اگر با صداهای تند مواجه شود با صبوری خواهد شنید.
دولت باید حتما بشنوه و این حرفها رو هم به خوبی بشنوه. فریاد ناشی از درده، هم اعتراضات رو و هم تنگناها رو و هم بحرانها رو همه رو هم میبینیم، هم میشنویم، هم به رسمیت میشناسیم.
حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان اما با انتشار یادداشتی در شماره امروز این روزنامه به سخنان سخنگوی دولت در مورد به رسمیت شناختن اعتراضات واکنش نشان داد و معترضان را پادوهای اسرائیل خواند.
از فرشته قاضی می شنیدیم و همان گونه که در این گزارش شنیدید به نظر می رسد که حاکمان ایران بخش اقتصادی اعتراضات یعنی بخش معیشتی اون رو برحق می دونن و به رسمیت می شناسن، اما اعتراض به حکومت را جایز ندانسته و با آن برخورد می کنن. حجت کلاشی، فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا تحلیلی دارد بر دیدگاه حکومت و تمایزی که میان اعتراضات معیشتی و حکومتی قائل است.
مثلا اینه که نظر مقامات سیاسی امنیت جمهوری اسلامی اینه که مردم به فرض به فلان وزیر یا به رئیس بانک مرکزی اعتراض بکنن، اسم این رو میذارن اعتراض معیشتی که نهایتا تا دامنه رئیس جمهور پیش بره. منتها مسئله اساسی اینه که مردم وقتی که نگاه میکنن به هر مشکلی، از جمله مشکل گرانی ها و تورم عجیبی که توی کشور آمده و اون عدم ثبات قیمت دلار و هر جنس دیگه‌ای که مربوط به دلار میشه یا نمیشه، مردم وقتی که به قضیه نگاه میکنن متوجه میشن که این برمیگرده به کلیت سیستم و نظام. یعنی هر اعتراض به هر گوشه‌ای، به هر مشکلی پیش بیاد و آغاز بشه، به سرعت و به شتاب برمیگرده به اینکه خب ریشه این مشکل کجاست که ما باید به اون اعتراض بکنیم. در کشورهای دموکراتیک وقتی اعتراضی به وجود میاد، بحث اینه که خب اون هیئت حاکمه رو یا اون گروه رو خودمون انتخاب کردیم، حالا فلان وزیر خوب کار نمیکنه یا فلان رئیس جمهور خوب کار نمیکنه، اعتراض میکنیم و وادار میکنیم که اعتراضات ما رو بپذیره. اما در جمهوری اسلامی مسئله اینه که مردم میپرسن اگر الان وضع اقتصادی و معیشتی این گونه هستش، مشکل از کجاست؟ وقتی که یعنی باید برن به اون مشکل اعتراض بکنن، نه به عوامل دست دوم سوم. وقتی که میپرسن مشکل از کجاست، پاسخ اینه که از نظام جمهوری اسلامیه. یعنی ایراد ساختاریه. به همین خاطر بلافاصله هر اعتراض معیشتی، صنفی، هر نوع از اعتراضی که بحث بکنیم، به سرعت برمیگرده و میشه اعتراض به کلیت نظام و علیه حکومت و ساختاری. جمهور اسلامی میگه من با این دومایی برخورد میکنم، اولی رو تحمل میکنم، یه مدیریت میکنم، در حالی که این اصلا در عمل امکان پذیر نیست و طبیعیه که هر اعتراضی در ایران با توجه به اینکه خود حکومت مشروعیتش رو از دست داده و مردم احساس میکنن که این حکومت ناکارآمدیه و همه نقصا و نواقص برمیگرده به این ساختار و نمیتونه هیچ مسئله و مشکلی رو حل بکنه، همین خاطر طبیعیه که رنگ و روی اعتراض به کلیت نظام و ساختار و سیستم رو پیدا بکنه. پس این تفکیک که مقامات جمهوری اسلامی میگن در عمل امکان پذیر نیست که نبوده و نخواهد هم.
آقای کلاشی، پیرو صحبت شما، بسیاری در ایران معتقدند موضوع فقط معیشت نیست. در میانه تهدید دونالد ترامپ به حمله به ایران در صورت ادامه حرکات مختلف جمهوری اسلامی، از جمله تولید موشک‌های بالستیک، ادامه راه برنامه هسته‌ایش الان قرار دارن، در همشکستگی اقتصادی همونطور که شما گفتید و تورم گریبان گیرشونه و شکستگی آبی، بحران برق، گاز، بنزین، هوای آلوده، مازوت سوزی، همه اینها مردم باهاش در ایران دست به گریبانن و همه اینها رو از حکومت میدونن. در نتیجه کجای این مسئله قابل درک برای حکومت نبوده؟
کلیت مسئله اینه که جمهوری اسلامی چون این ساختار کارآمد نیست، هم در مبانی نظریش عقلانی نیست، این حکومتی نیست که اصلش عقلانی باشه. دوم اینکه به لحاظ ساختاری ساختار روز به روز بیشتر به یک ساختار مافیایی تبدیل شده. به طور مثال در مورد همین مسئله قیمت دلار و افزایش قیمت و حتی نایابی و کمیابی خوراکی مثل مرغ و گوشت، حتی بعضی از افراد خود نظام هم هشدار میدادن از دو هفته پیش و بحثشون این بود گفت که مافیایی که به نام تراستی ها شکل گرفته و مسیر انتقال دلار به داخل بخش عمدش به دست همین تراستی ها انجام میشه، از آوردن دلار به داخل خودداری کردن یا اون چرخه رو دچار عیب کردن، نقص ایجاد کردن، خودشون این کار رو انجام دادن و یک نوعی از دعوای مافیایی داخل نظام بوده. این رو خود افراد داخل نظام مطرح کردن. بنابراین مسئله اینه که این نظام روز به روز بیشتر حالت مافیایی گرفته و در وسط بسیاری از مسائل و مشکلات دعوای خود مافیاها هم وجود داره. ما وقتی که از حل مشکل یا از حل مسئله یا درک مسئله صحبت میکنیم، اول باید اون نظام ساختارش طوری طراحی شده باشه که بتونه درونداد یا اون مسائل رو بتونه بگیره، درونی بکنه، بهش بیاندیشه و یک برونداد عقلانی ازش بیرون بده که اون کارآمد. این سیستم کار نمیکنه. مثل ماشینی هستش که دیگه اون اجزاش ارتباط منطقی رو از دست دادن، تبدیل شدن به یک ساختاری که حس یعنی جمهوری اسلامی نام عمومی شبکه مافیایی شده. به این دلیله که شما در هر گوشه‌ای که نگاه بکنید ما با انواع بحران‌ها مواجهیم. در نظام بین‌الملل دچار بحران هستیم و زیر سایه جنگ داریم زندگی می‌کنیم. در حوزه درونی شما می‌بینید که مردم در از برآوردن نیازهای اولیه معیشتی خود کم کم قشر بزرگی از مردم ناتوان دارن میشن. از طرف دیگه همونطور که اشاره کردید در حوزه آب و برق و غیره هم ایرادات اساسی پیدا کرده مملکت و مشخصه که خب هزینه‌های لازم یا فکرهای لازم در این حوزه‌ها به عمل نیومده. به نوعی از ورشکستگی آبی توی ایران صحبت میشه. همه اینا نشون میده که حکومت خب این ساختاری که باید درونش اون عقلانیت وجود داشته باشه و اون تعهد برای حل مسائل ملی وجود نداره. به همین خاطر اعتراضات به هر بهانه‌ای هم رو که عرض کردم شکل بگیره، به سرعت برمیگرده به سمت اصل نظام و اون ساختاری که حاکم هستش. به این خاطره که جمهوری اسلامی هم در برابر این نوع اعتراضات موضع امنیتی قضایی میگیره و اگر یکی دو روز اول رو هم سعی بکنه که مدیریت بکنه و هدایت بکنه در مسیر و مجاری اعتراضات اقتصادی معیشتی، به سرعت سرکوب در برنامه حکومت قرار میگیره که دوباره از طریق آتش و گلوله و باتوم و خون مسئله رو فعلا سلسله بدن تا بحران بعدی. این تمام کاری که حکومت این مدت انجام میده.
آقای کلاشی، برداشت شما و استنباط شما از سرنوشت این بار اعتراضات چه هست؟
در مورد اینکه سرنوشت مقطعی چه هستش من نمیدونم، ولی در مورد اینکه سرنوشت در یک میان مدت چه خواهد شد، یعنی در افق ما چی هست، اینه که جمهوری اسلامی پایدار نخواهد موند به خاطر معضلات و مشکلات اساسی که باهاش مواجه هستش و البته با حرکتی که مردم آغاز کردن از ابتدای سال آغاز شده بود و یک وقفه ای با وقوع جنگ به وجود اومد و دوباره مردم تو خیابون نشون دادن که چجوری نگاه میکنن و دنبال چه نوعی از حکمرانی هستن، به نظر من این آگاهی و این اراده‌ای که در مردم شکل گرفته میتونه بالاخره اون ریشه مشکلات رو از بین ببره، فضای انقلابی رو کنترل بکنه، اجازه بده دوباره ایران اسیر فضای انقلابی سال 57 بشه و در این حال حکومت ملی در ایران سر کار بیاد که بتونه در ارتباط با تاریخ ایران، در ارتباط با واقعیت‌های فرهنگی ایران و نیازهای ملیمون بتونه به این مشکلات پاسخ بده. من فکر می‌کنم شعارهای مردمم که مخصوصا این دوره داریم میشنویم روشنگر و چراغ راهنمایی هست که ما میگه چه نوع حکومتی میتونه با بحران به صورت اصولی و ریشه‌ای برخورد بکنه.
آیه کلاشی، از دیدگاه شما چرا بیش از چند دهه تلاش مردم ایران برای فهماندن مسائل به حکومت و حتی گذار از حکومت به نتیجه نرسیده؟
من فکر میکنم مردم تغییرات رو زیستن، یعنی نه حکومت جمهوری اسلامی دیگه اون حکومت سالهای قبله و نه مردم، یعنی مردم رشد کردن، جلو اومدن، حکومت مجبور به عقب نشینی و کوچک شدن شده. جمهوری اسلامی با فشار عمومی از عرصه عمومی توسط مردم عقب رونده شده. جمهوری اسلامی نوع حکومتش به این شکل نبود. جمهوری اسلامی آمده بود تا همه حوزه ها رو از جمله حریم خانه تا حوزه عمومی در بیرون، دانشگاه، ادارات، همه جا رو کنترل بکنه. در دهه 60 مسئله کنترل درون خانه ها بود. شما چه برنامه‌ای رو نگاه کنید، چه موزیکی رو حق دارید، اصلا حق دارید موزیک داشته باشید یا نداشته باشید، شما چگونه سلیقه موسیقیایی خودتون رو میتونید دنبال بکنید یا حتی دنبال چه هنرهایی میتونید برید یا نرید. اینا رو همه رو جمهوری اسلامی میخواست از درون خانه ها کنترل بکنه تا حوزه عمومی. تا حدودی هم موفق شده بود، برای دهه های پیشروی کرده بود از درون خانه ها تا فضای عمومی رو به نحوی کنترل میکرد. اما مردم تونستن پیش روی بکنن، گام به گام حکومت رو عقب روندن. الان حکومت درون خانه ها نیست، بلکه در بسیاری از حوزه های عمومی هم حکومت عقب نشینی کرده و وجود نداره. مسئله اینه که این دگرگونی و این تغییرات هم دو تا مبنا میخواد. یکی مبنای ذهنی میخواد، یعنی مردم بدونن که این وضعیتی که هست مطلوبشون نیست. دو، وضع مطلوب چی هستش. این حوزه ذهنیشه. یک حوزه عینی به معنای وجود نیروهای دگرگون ساز، این باید به وجود بیاد. یعنی باید یک نیروهای وجود داشته باشن که اون ایده های ذهنی رو به دوش بکشن و وارد صحنه سیاسی بشن و برای رسیدن به اون آرمان ها مبارزه بکنن. خب جامعه ایران کم کم هر دوی اینها رو به وجود آورده. یعنی هم دگرگونی های ذهنی چشمگیری به وجود اومده، مخصوصا در سالهای اخیر که جامعه حتی از اصلاح طلبان هم بیرون آمده، بیرون کلیت نظام ایستاده. از طرف دیگه هم متوجه شده که باید مبتنی بر این آرمان، یعنی خروج از جمهوری اسلامی و انقلاب 57، بتونه مبارزه سیاسی اجتماعی خودش رو پیگیری بکنه. و همین خاطر در حال ساخت نیرویی هست که متناسب با این ایده و این آرمان بتونه پیش بره، هم استقلال ملیمون حفظ بشه، هم آبادی کشور در افق دیده بشه. و همین خاطر من فکر نمی‌کنم بشه این رو ایستا بحث کرد، یعنی به صورت نقطه‌ای و بگیم 45 سال بوده که جمهوری اسلامی پیروز صحنه بوده، ما شکست خورده صحنه. نه، این نیست. من فکر می‌کنم یک بازی بوده، یک بازی دراز آهنگی بوده نسبتاً 40 خورده ساله، و در این بازی مردم ایران تونستن از لحظه 57 به این بعد رو به جلو حرکت بکنن و اون سیاهی رو عقب‌تر برونن و الان هم در یک موقعیت بهتری هستن نسبت به سال‌های قبل.
به نظر می‌رسد که حاکمان ایران بخش اقتصادی یا معیشتی اعتراضات اخیر در کشور را برحق می دانند و به رسمیت می شناسند، اما اعتراض به حکومت را جایز ندانسته و با آن به شدت برخورد می کنند. حجت کلاشی، فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، در گفتگو بود با رادیو فردا و تحلیل خود را در بر دیدگاه حکومت و تمایزی که میان اعتراضات معیشتی و حکومتی قائل است ارائه میکرد. مشتاقیم که از شما شنوندگان خوبمون هم در این مورد بشنویم. در پیام رسانه واتساپ با شماره 20420-725-970-30 میتونید صدای خودتون را مثل این تحلیلگر ما به گوش میلیون ها شنونده رادیو فردا برسونید. و اما اعتراض های 3 روز گذشته در ایران ابتدا به دلیل افزایش شدید قیمت ارزهای خارجی و سکه طلا از مراکز خرید عمده مرکز شهر تهران آغاز و به سرعت به شهرهای دیگر ایران و سپس به دانشگاه ها هم گسترش یافت. دامنه اعتراضات دانشجویان در کوی دانشگاه تهران در شامگاه دوشنبه روز سه‌شنبه به دانشگاه تهران، علم و صنعت، علم و فرهنگ، علامه شریف، خواجه نصیر، بهشتی و صنعتی اصفهان هم گسترش یافت. مهدی گلرو، فعال سیاسی و فعال پیشین دانشجویی در ایران که اکنون ساکن سوئد است، در گفتگو با رادیو فردا به تحلیل این اعتراضات دانشجویی می‌پردازد.
بعد من فکر میکنم که اساساً ایده غیر درستی وجود داره، اونم اینه که ما در فضای ایران بگیم که این اعتراضات معیشتیه، فلان اعتراضات اجتماعیه، اون یکی اعتراضات صنفیه، و این شاید در یک حکومت دموکراتیک جا داشته باشه و بتونن بگن کارگران وقتی که میان و اعتراض میکنن، یک اعتراض صنفی دارن میکنن، یک اعتراض دارن میکنن که میتونه معیشتی باشه. ولی وقتی که توی ساختاری هستیم که مثلا انجمنها و اتحادیه‌های کارگری نداریم، سیستمیه که فساد اقتصادی و عدم شفافیت اقتصادی توش به بیشترین نهایت خودش رسیده، توی همچین وضعیتی اعتراضی که جوهره اقتصادی رو بخواد داشته باشه قطعاً سیاسی خواهد بود، چه در فضای شهری بخوایم در نظر بگیریم، چه در فضای دانشگاه. مثلا در فضای دانشگاه که الان این اتفاق افتاده، شما توی 2 ماه اخیر بارها و بارها در دانشگاه‌های مختلف، چه در تهران چه در شهرهای مختلف، شاهد این بودیم که دانشجویان اعتراض کردن به پولی‌سازی دانشگاه، پولی‌سازی آموزش، به خاطر این شهریه‌هایی که مرتب در حال افزایش، به خاطر خدماتی که به دانشجویان نمیدن، هزینه‌های خوابگاه افزایش پیدا می‌کنه. خب این رو شما نمی‌تونید صرفاً صنفی دانشجویی در نظر بگیرید، چون دانشجویی که میاد برای همچیزی اعتراض میکنه بلافاصله احضار میشه به کمیته انضباطی. اگر که اون اعتراض سیاسی نیست، چرا در یک ساختار باید اون دانشجو بره کمیته انضباطی؟ برای اینکه داره اعتراض میکنه که شهریه دانشگاه اضافه شده، شهریه دانشگاه زیاده، یا خوابگاه های دانشجویی هزینه ها زیاد شده. به خاطر همین من اینها رو نمیتونم از هم دیگه جدا در نظر بگیرم. نه مشکل امروز اقتصاد صرفا به مثابه اقتصاد هست، اقتصاد سیاسیه، نه راه حلش میتونه یک راه حل اقتصادی باشه، بلکه قطعا راه حلش اقتصاد سیاسیه. حکومتی که عدم شفافیت اقتصادی داره، درش رانت وجود داره، درش فساد در بیشترین حد وجود داره، گروهایی هستن که بیشترین میزان درآمد و سود رو دارن و مالیات نمیدن، ولی عوضش یه گروهای دیگه هستن که با کف درآمد باید مالیات بیشتری بدن. این حکومت شرایطی رو ایجاد کرده که اقتصاد به اینجا رسیده و اعتراضی که میکنیم هم اعتراضی هستش که به این حکومت داریم میکنیم به خاطر اینکه مسئول شرایط اقتصادی موجوده.
خانم گلرو، تعطیل اعلام شدن دانشگاه‌ها و مدارس امروز چهارشنبه و غیر حضوری شدن دو دانشگاه علامه و بهشتی رو تا آخر ترم چگونه تحلیل میکنید؟
من از همین بحث دانشگاه علامه بهشتی شروع بکنم که نزدیکترین خبر هستش و یکی دو روز گذشته، هم دیروز هم روز قبلش، اعتراضاتی که در دانشگاه علامه و دانشگاه بهشتی بود بسیار گسترده بود، چنانچه که کلاس‌ها تعطیل شد و بیانیه‌هایی صادر شد در مورد اینکه بعد تغییراتی اتفاق بیفته. شما می‌بینید که دانشگاهی که اعتراضات درش گسترده‌تر شده بلافاصله تعطیل میشه به شکلی که عنوان غیر حضوری رو بهش میدن. اما این را هم نمی‌تونیم عادی در نظر بگیریم. چرا؟ یعنی ممکنه که یک موقع دیگه باشه، در یک شرایط دیگه باشه، در یک جای دیگه از دنیا باشه، بگن که واقعا به خاطر برودت هوا ممکنه همچین کاری رو بکنن، به خاطر اینکه میخوان گاز کمتری مصرف بشه برای گرمی. این چیزیه که دولت و حکومت مدعیش هستش. اما ما این تعطیل شدن دانشگاه ها رو تمام این سالها داشتیم. یعنی من خودم خاطرم هستش که از دهه 80 که اصلا دیگه به یک طنز تبدیل شده بود که 16 آذر آلودگی هوا خیلی زیاده و تعطیل میشه. روزهای منتهی به 16 آذر همیشه دانشگاه به خاطر آلودگی هوا تعطیل میشه. از سال مثلا 83-84 یادم تا جنبش سبز و بعدش. بعدتر همینجوری هی افزایش پیدا کرد. یک بار به خاطر سرما، یک بار به خاطر آلودگی هوایی یا چیزهای شبیه این. به خاطر همین این تعطیل شدن رو ما به هیچ وجه نمیتونیم یه مسئله عادی در نظر بگیریم. و من فکر میکنم هم اینکه بخواد آموزش مجازی بشه برای یه مدتی در کدوم دانشگاه ها، فعلا از اینجا شروع کردن و میتونه افزایش هم پیدا کنه. چون جمهوری اسلامی هم به ویژه بعد از جنبش زن زندگی آزادی دیگه نگرانیش فقط بعضی دانشگاه ها نیستش. تعدادی از دانشگاه ها مشخصا همیشه اعتراضات درشون شکل میگرفت و تجمعات و تحصیلات دانشجوی شکل میگرفت. اما بعد 1400 ما با یه تغییر جدی در ساختار دانشگاهی مواجه هستیم. چون دیگه تشکل های خیلی متمرکز وجود نداره، به شکل منطقه‌ای و به شکل گرده‌ای در واقع دانشجویان شروع میکنن یک اعتراضاتی رو مدیریت بکنن. و توی خبرهای دیروز میدیدید که در دورافتاده ترین شهرها، در دانشگاه های خیلی کوچیک، اونجا هم اعتراضات داره ادامه پیدا میکنه. و این از سال 1401 خیلی باب شد. هم اعتراض در دانشگاه های بسیار متنوع در نقاط مختلف کشور و همین که در مدارس. یعنی ما تا قبل از 401 به ندرت، من خاطرم نمیاد نمونه ای که مدارس اعتراضات دانش آموزی صورت گرفته باشه. معمولا فرنگش مال قبل انقلابه، ولی دانش آموزان هم اومدن و توی اعتراضات شرکت کردن. اینجایی که خب جمهوری اسلامی رو یاد گرفته و میدونه که اگه دانشگاه ها یکیشون دو تاشون علمدار بشن و شروع کنن اعتراضات رو، پشتش مدارس میاد، پشتش بقیه دانشگاه هم میاد. و دقیقاً برای اینکه در نطفه خفه بکنه این اعتراضات رو، هم مدارس رو هم دانشگاه ها رو غیر حضوری اعلام کرده.
خانم گلرو، دانشجویان و دانشگاه ها تا به امروز سرکوب های شدیدی رو متحمل شدن و تجربه کردن. تصور میکنید که این بار چگونه خواهد بود و سرنوشت این اعتراضات رو چگونه میبینید؟
واقعیت اینه که اگر بخوام شعاری حرف بزنم، اون چیزی که دوست دارم رو بگم که دانشگاه زنده است و همیشه این اعتراضات ادامه داشته. تو بدترین شرایط جنبش دانشجویی همیشه بوده، تو اعتراضات مختلف. ولی این رو نمیتونم چشمش ببندم که هر بار و بعد از هر سرکوب چقدر توان گرفته شد از بدنه جنبش دانشجویی، چقدر دانشجویانی که بازداشت شدن، زندانی شدن، محروم از تحصیل شدن، اینها چه توان و انرژی رو صرف مبارزه کردن. و خب نسلی بعد از نسل دیگه میاد و اونها این مبارزه رو ادامه میدن. شاید بتونیم بگیم این برتری جنبش دانشجویی نسبت به بقیه جنبش‌های اجتماعی هستش که این خستگی با وجود اون میزان سرکوب درش کمتر دیده میشه، چون مرتب در حال پویایی و در حال نسل‌های جدیدترن که میاد. الان نسلی که امسال تو دانشگاه ممکنه 401 تو اعتراضات دانش آموزی شرکت کرده باشه یا اصلا شرکت هم نکرده باشه، ولی به هر حال دانش آموز بوده باشه. و این پویایی خودش یه نقطه مثبتی در مورد دانشگاه حساب میشه و در مورد جنبش دانشجویی. به خاطر من فکر می‌کنم که این اعتراضات طبیعتاً ادامه پیدا میکنه. تا همین لحظه خبری که من دارم اینه که در بعضی دانشگاه ها گروه هایی هستن که دارن تلاش میکنن تجمعات و اعتراض هایی رو راه اندازی بکنن. اما خب هم مسئله سرکوب هم مسئله تعطیل کردن دانشگاه ها، چنانچه که همین ساعتی قبل من متوجه شدم که حراست دم در دانشگاه ها ایستاده و اجازه نمیده که بچه ها وارد بشن، مثلا در مورد دانشگاه علامه. حتی بچه‌ها میگفتن ما کاری داریم داخل دانشگاه یا با اداری کار داریم یا میخوایم بریم یه بخشی از دانشگاه، اجازه ورود ندن. یعنی میدونن که هر دانشجوی وارد محیط دانشگاه بشه ممکنه اعتراضی شکل بگیره، پس اصلا اجازه ندیم وارد بشن. به خاطر همین این نوع سرکوب ها، یعنی حرکت های پیشگیرانه در واقع میشه گفت از طرف جمهوری اسلامی که اجازه نده حتی بچه ها وارد دانشگاه بشن، به نظرم میتونه تاثیر داشته باشه توی اینکه ما مثلا تو روزهای آینده خیلی تحرکاتی رو در دانشگاه نبینیم. ولی اگر که نتونن همه دانشگاه رو غیر حضوری بکنن، به نظر من این اعتراضات ادامه خواهد داشت.
مهدیه گلرو، فعال سیاسی و فعال پیشین دانشجویی در ایران که اکنون ساکن سوئد است. تحلیل او رو میشنیدیم. عزیزان، نرم نرمک به وقتی نزدیک میشیم که باید بریم و سرخط خبرها رو بشنویم، اما پیش از اون از شما دعوت میکنم سری بزنید به radiofarda.com و خبرها رو و گزارش ها رو با جزئیات بیشتر اونجا ببینید و بشنوید. مهران کریمی.
ممنون از شما خانم الهه. عبدالناصر همتی رسما به عنوان رئیس کل بانک مرکزی معرفی شد. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد فرایند انتخاب ناصر همتی به سمت رئیس کل بانک مرکزی با دریافت بیشترین امتیاز از سوی به گفته او خبرگان حوزه بانکی صورت گرفت و با رأی اعتماد هیئت دولت به او نهایی شد. ناصر همتی اولین وزیر اقتصاد دولت مسعود پزشکیان بود که در اسفند ماه 1403 از سوی مجلس استیضاح و برکنار شد. اما اعتراض‌های روزهای اخیر در برخی از شهرهای ایران روز چهارشنبه به شهر فسا در استان فارس رسید و بر اساس ویدئوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، معترضان در مقابل فرمانداری این شهر تجمع کردند و برخی از تصاویر نیز درگیری ماموران انتظامی با معترضان و شلیک به سمت آنها را نشان می‌دهد. در همین حال خبرگزاری میزان به نقل از رئیس دادگستری شهرستان فسا کشته شدن یک نفر در جریان حمله به فرمانداری این شهر را رد کرد. روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از برکناری مدیران کل حراست سه دانشگاه علم و صنعت، الزهرا و صنعتی شریف خبر داد. وزارت علوم روز چهارشنبه دلیل این برکناری را افزایش کارآمدی و چابکی و تقویت امنیت در محیط‌های دانشگاهی اعلام کرد. و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرد کلاس‌های درس دانشگاه‌های علامه طباطبایی و شهید بهشتی تهران تا پایان ترم، یعنی 14 تا 18 دی ماه، به صورت غیر حضوری برگزار می‌شود. وزارت علوم دلیل این تصمیم را برودت هوا، مشکلات ناشی از ناترازی انرژی و رفاه حال دانشجویان اعلام کرده.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو، خلاصه خبرها رو از همکارم مهران کریمی شنیدیم.
با ایستگاه 19 همراه هستید
و در این آخرین روز از سال میلادی 2025 سپاسگزاریم از همراهی شما. بشنوید که اعتراض‌ها به گرانی در ایران سه‌شنبه وارد سومین روز خود شده بود و با ادامه تعطیلی‌های بازار در تهران و شیراز همراه بود. همکارم شاهین بشیری گفتگویی داشته با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، و ابتدا از او پرسیده با توجه به پررنگ بودن نقش کسبه و اصناف، تفاوت الگوی این اعتراضات به نسبت اعتراضات سال‌های گذشته چی میتونه باشه؟ حسین قاضیان:
اگر به ریخت شناسی مکانی این اتفاقات نگاه بکنیم، اونایی که در روز اول و دوم در روز اتفاق افتاد نه در شب، همشون به راسته های تجاری مشخصی برمیگرده. مثلا بازار مفروشا، بازار لوازم خانگی فروشا، بازار آهن فروشا، بازار بلوف فروشا، بازار موبایل فروشا، وسایل الکترونیکی و بازار دلار فروشا. یعنی 5-6 راسته گلاز تجاری معنیش اینه که عده‌ای زیادی مشخصاً از منافع مشترک در یه امر مشخصی برخوردارن که همه اینا در نهایت برمیگرده مسئله خرید و فروش، و چون نوسانات ارزی شدیدی در جریان، کار اونا مختل شده. وقتی اونا میبندن، خب آدماشون هم میرزن بیرون و در نتیجه اونجا هم اعتراض شکل میگیره، چون از این وقت خسته شدن، یه روز و دو روز هم که نبوده. در نتیجه پایه اولیهشون از این بابت با بقیه اعتراضات که قبلا صورت گرفته متفاوت، یه ریشه اقتصادی خیلی مشخص داره، فقط نارضایتی اقتصادی نیست، بلکه ناشی از نوسانات شدید ارزه که کار اونا رو مختل کرده. یعنی نمیدونه الان بفروشن بخرن فردا چی میشه، و به این صورت خودش رو بروز داد. اما چون جامعه آماده اعتراضات هست، این به جاهای دیگه هم سرایت کرده. البته همدان از این بابت مستثناست، چون قبل از این ماجرا فراخوان سیاسی داده شده بود، ولی میبینیم که بعد از این اتفاقات که جنبه اقتصادی داشته، ولی طبیعتاً با شعارهای سیاسی توأم میشه، چون منشأ اون نارضایتی اقتصادی حکومته و بعدش شعارها معطوف به ضدیت با حکومت میشه. بعد میبینیم جاهای دیگه هم شلوغ میشه، مثلا مناطقی از تهران، کرج، ببخشید یعنی استان تهران به طور کلی، و جاهای دیگه و شهرهای دیگه که اونا لزوماً خصلت اقتصادی ندارن، گرچه در بعضی از این شهرها هم مناطق یا اون راستای تجاری هستن که شلوغ شدن، ولی شب دیشب در واقع در تهران برخی از مناطق بودن که جنبه سیاسی فقط داشت و نه تجاری.
چشم‌انداز آینده رو چطور می‌بینین؟ با توجه به اینکه حتی می‌بینیم رئیس بانک مرکزی تغییر می‌کنه، حتی می‌بینیم در یک اقدام کم سابقه سخنگوی دولت گفته ما به طور کامل این اعتراض‌ها رو به رسمیت می‌شناسیم، اصلا چنین چیزی تا به حال در جمهوری اسلامی سابقه نداشته، با توجه به این نوع برخوردها فکر می‌کنید چه چشم‌اندازی داشته باشه؟
الان نمی‌شه چیز دقیق گفت، برای اینکه این واقعیت در حال شکل‌گیریه و ممکن از یه جای شروع بشه اما از یه جای دیگه سر در بیاره، مثل سال 96 یا حتی مثل 1401 که از یه جا شروع میشه اما از چیزهای متفاوت و به شکلهای مختلفی سر در میاره، تداومش هم ممکنه که متفاوت باشه. بنابراین چون در حال شکلی ما الان در مورد چشم‌اندازش نمیتونیم حرف دقیقی بزنیم، ولی در مورد اون قسمتهایی که گفتید حرفای متفاوتی میشه زد اما اطلاعات کمی در موردش وجود داره. مثلا نمیدونیم چقدر این ماجرا از درگیری‌های درون بلوک‌های قدرت ناشی میشه. مثلا آیا ادعی دنبال سرنگونی دولت پزشکیان هستن و دولت پزشکیان برای مقابله با اونا این اقدامات رو انجام میده یا خیر. مثلا خب بعد از اینکه دلار با آستانه 150 رسید، بانک مرکزی عملا کاری کرد که دلار دوباره برگرده روی 137.8 و بنابراین انگار که میخواد التهاب رو بخوابونه، یا به قول شما حالا به تعبیر دیگه اعتراضات رو به رسمیت هم میشناسه آقای پزشکیان، مطلعیه که میخواد با نمایندگان این معترضین صحبت کنه، حالا چجوری نمایندگان رو میخواد گیر بیارن باشون صحبت کنن مسئله ثانوی. ولی معلومه که این تکاپوها ممکنه از نظر این بخش از دولت ناشی از تلاشای بخشای دیگری از حکومت باشه برای مقابله با دولت بر سر کار، و در نتیجه ممکنه ناشی از تضادهای بین بلوک‌های قدرت در درون حاکمیت باشه، اونم ممکنه در این ماجرا نقش داشته باشه. ولی اونچه که بیرون از بلوک‌های قدرت جریان داره نارضایتی عمیق، طولانی و گسترده است که در این سال‌ها در بین مردم وجود داشته و دیر یا زود از یه جایی بیرون می‌زنه و امروز اینطوری بیرون زده. اینکه فردا چجوری بیرون بزنه رو ما نمی‌دونیم.
از حسین قاضیان جامعه شناس ساکن آمریکا میشنیدیم که در گفتگو بود با شاهین بشیری. و ما اتحادیه اروپا از ایران خواست کنشگران حقوق بشر از جمله نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل را آزاد کند. اتحادیه اروپا در تازه‌ترین بیانیه‌اش نگرانی خود را از سرکوب صداهای منتقد در ایران ابراز کرده. ده‌ها تن روز 21 آذر ماه در جریان مراسم یاد بوده جان باختن خسرو علی کردی، وکیل حقوق بشر در شهر مشهد بازداشت شدند که نرگس محمدی هم از جمله این گروه بود. بیشتر بشنوید در گزارشی از بنیامین صدر.
اتحادیه اروپا در بیانیه نگرانی عمیقش را از بازداشت‌های خودسرانه کنشگران حقوق بشر در ایران ابراز کرد. در این بیانیه به ویژه به نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل اشاره شده که به تازگی در حاشیه مراسم یادبود خسرو علی کردی در مشهد بازداشت شد. بیانیه اتحادیه اروپا که در آخرین روز سال 2025 میلادی منتشر شده، تاکید دارد که استفاده از بازداشت‌های بدون ضابطه برای سرکوب صداهای منتقد، نقض تعهدات بین‌المللی و حقوق مدنی و سیاسی از سوی جمهوری اسلامی است. نسرین ستوده، وکیل دادگستری و کنشگر حقوق بشر ساکن تهران، در گفتگو با ما درباره آخرین وضعیت بازداشتی‌های اخیر مشهد می‌گوید:
وکلا هیچ دسترسی به این پرونده‌ها ندارند. برخی از بازداشت شدگان از قبل وکیل داشتن، اما بسیاری از اونها وکیل ندارن. وکلای مستقل از تهران و شهرهای دیگر رفتن برای گرفتن وکالت این بازداشتی ها. از پذیرش وکالت اونها خودداری کردن و از ورود وکیل به این پرونده ها جلوگیری شده. از طرف دیگه چون به خانواده ها گفتن از وکلای ماده 48 فقط باید استفاده کنن، بسیاری از خانواده ها قدرت پرداخت حق الوکاله های سنگین این وکلا رو ندارن و عملا حق دسترسی بازداشتی ها به وکیل نقض شده و در این پرونده نادیده گرفته شده.
اتحادیه اروپا از حکومت ایران خواسته که تمامی افرادی که صرفاً به دلیل حق برخورداری از حقوق بنیادین خود مانند آزادی بیان و تجمع از جمله در مشهد بازداشت شدند را آزاد کند. در جریان مراسم یادبود خسرو علی کردی، وکیل مدافع حقوق بشر، دادستان عمومی انقلاب مشهد اعلام کرد که 39 تن بازداشت شدند. اما خانواده‌ها و برخی کنشگران تعداد بازداشتی را حدود 50 تن عنوان کردند. این بازداشت ها زمانی رخ داد که شرکت کننده ها در مراسم یادبود خسرو علی کردی که کمی پیشتر آنگونه که اعلام شده به طور مشکوکی جان باخت، گرد هم آمده بودند و شعارهای ضد حکومتی از سوی حاضران سر داده شد. مهشید ناظمی، خواهر پوران ناظمی، از بازداشت شده های مراسم خسرو علی کردی ساکن فرانسه درباره تعداد بازداشت شده ها و وضعیت آنها به رادیو فردا میگوید:
کسانی که بازداشت شده بودند، یک لیست نهایی ما داریم ازشون، نزدیک 44 نفر هستند. از این 44 نفر 2 نفر پدر ابوالفضل آدینه‌زاده آزاد شدند و خانم طیبه نظری مادر مریم آروین رو هم با قرار وثیقه 2 میلیاردی هم با قرار کفالت دادن به زندان وکیل‌آباد. اما از بقیه بازداشتی ها ما دیگه هیچ خبری نداریم، یعنی نه پوران خواهر من دیگه تماسی با خانواده داشته و ما نه اصلا میدونیم کجا بازداشت هستن، وضعیت اسمشون چطوره. آقایونی رو هم که به وکیل‌آباد فرستاده بودن هنوز در بخش قرنطینه وکیل‌آباد هستن و به بندهای عمومی داده نشدن. هیچ کدوم هم تماسی با خانواده نداشتن.
این در شرایطی است که برخی افراد از جمله برخی اعضای خانواده خسرو علی کردی پس از این مراسم بازداشت شدند. نسرین ستوده، وکیل دادگستری، در گفتگو با رادیو فردا از آخرین وضعیت خانواده علی کردی میگوید:
آقای جواد علی کردی، برادر ایشون، همینطور بهروز و برادران کلمیشی که از بستگان علی کردی هستند، ایرج و خیلی دیگه از بستگان اینها بازداشت شدند. آقای علی کردی، جواد علی کردی، وکیل نداشتند و همینطور تو این مدت علارغم اینکه مراجعه کردن برای پذیرش وکالت ایشون، هیچ وکیلی موفق نشده تا به حال وکالت ایشون رو به عهده بگیره. مشتبه، احمد، بهروز، ایرج، همه اینها با نام فامیلی علی کردی از بستگان نزدیک خسرو علی کردی بودند و همینطور احمد و مختار کلمیشی هم از بستگان ایشون هستند. همه اینها بازداشت شدند. خانواده های علی کردی و بستگان خسرو، همه اینها تحت فشار امنیتی قرار دارند.
حالا اتحادیه اروپا در تازه ترین بیانیه خود با تمرکز بر آزادی های اساسی و تعهدات بین المللی ایران خواستار آزادی تمام بازداشت شده ها شده است. این بازداشت ها و واکنش اتحادیه اروپا همزمان با افزایش توجه جهانی به وضعیت حقوق بشر و اعتراض ها در ایران بار دیگر نشان از محدودیت منتقدان و کنشگران سیاسی و اجتماعی در جمهوری اسلامی دارد.
از بنیامین صدر می شنیده. به دنبال اعتراض ها و نابسامانی قیمت ارز و طلا در تهران، امروز چهارشنبه عبدالناصر همتی رسماً به عنوان رئیس کل بانک مرکزی معرفی شد. پیشتر خبرگزاری های داخلی با استناد به نوشته از محمد مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهوری ایران، در حساب کاربریش در شبکه اجتماعی ایکس، از بازگشت دوباره عبدالناصر همتی وزیر پیشین اقتصاد کابینه مسعود پزشکیان به بانک مرکزی خبر داده بودند. عبدالناصر همتی پیشتر با رأی استیضاح نمایندگان مجلس دوازدهم به اتهام ناتوانی در مدیریت اقتصادی از وزارت برکنار شده بود. جواد رحیم‌پور، کارشناس اقتصادی در تهران، درباره بازگشت عبدالناصر همتی به سمت رئیس بانک مرکزی با همکارم محمد زرقامی مصاحبه کرده. البته با این یادآوری که این مصاحبه برای نخستین بار روز دوشنبه پخش شده.
ببینید، الان آقای همتی زمانی در واقع قرار مدیریت بانک مرکزی و مدیریت وضعیت ارز کشور رو به عهده بگیره که ما در انتهای دوره مالی سال جاری قرار داریم و عملا درآمدهای تحقق نیافته خودش رو به شکل واضحی در واقع نشون داده و طبیعتا این بحران ارزی که الان اتفاق افتاده و معمولا اواخر سال مالی هم آثار خودش رو بیشتر نشون میده، تفاوت زیادی نمیکنه که چه کسی مدیریت بانک مرکزی رو به عهده داشته باشه. البته آقای همتی در مجموع به لحاظ تیپ شخصیتیش اقتدار بیشتری از آقای فرزین داره و آقای فرزین عملا خودش رو به دست مافیای ارزی سپرده بود و مافیای اقتصادی کشور سپرده بود. آقای همتی هم تا حدودی میتونه اقتدار بیشتری نشون بده و اینا رو وادار بکنه که ارزها رو یک مقداری به کشور برگردونن.
ولی آقای رحیم‌پور، مافیای ارزی که میگید، با توجه به اینکه شرایط خاصیه برای ایران از نقطه نظر بین‌المللی، تحریم‌ها و فشار مضاعفی که هست، آیا درآمدهای ارزی ایران اصلا اجازه میده که آقای همتی بتونه تحرکی رو صورت بده؟ ضمن اینکه خب صحبت میشه از اینکه ما الان فشار مضاعف تقاضا در بازار رو داریم، بعد کاهش ارزی ارز رو داریم، از طرف دیگه اقداماتی که آقای فرزین کرده چقدر میتونه راه آقای همتی رو هموار کنه؟ اون مسئله آزادسازی هایی که صحبت کرده بود آقای فرزین و به هر حال در مدیریت کردن بازار دخیل شده بود.
ببینید، آقای همتی پایه‌گذار در واقع همین سیستم در واقع مدیریت ارزی است که آقای فرزین به صورت رها شده تری اون رو در واقع اجرا کرد. یعنی سیستم اقتصادی و به طور کلی جمهوری اسلامی خودش رو در تله نقدینگی و ارزی هر دو با هم گرفتار کرده. یعنی ما از یک طرف مسئله شدت یافتن فقر رو داریم و شما ناگزیر هستین نرخ به اصطلاح ترجیحی ارز رو به هر شکل ممکن داشته باشی، و از یک طرف این به اصطلاح موضوع باعث رانت گسترده میشه و درآمدهای ارزی کشور رو کاهش میده. محدودیت‌های ارزی ناشی از تحریم وجود داره، ولی بالاخره اون مقداری که این شبکه میتونسته وارد کشور بکنه عملا خودداری کرده از عرضه ارز به بانک مرکزی در قبال امتیازاتی که برای واردات کالا یا صادرات کالا در واقع گرفته. آقای همتی در واقع میتونه با اقتدار بیشتر اینا رو وادار بکنه منابع بیشتری رو وارد کشور بکنه. یه نکته دیگه من به شما بگم، اساسا چون ساختار اقتصادی ایران دچار بحران هست، این اولیگارش های جمهوری اسلامی که خود ساخته هستن، خود اینها هم در واقع اعتمادی به تداوم ساختار سیاسی و اقتصادی ندارن و بخشی از این فرار ارزی به این دلیل هست و اینها در واقع این منابع ارزی رو وارد کشور نمی کنن و در جاهای دیگری به هر حال سرمایه گذاری میکنن. اگر اعتماد و اطمینانی به ثبات سیاسی جمهوری اسلامی داشته باشن، قطعا بخش بیشتری از این رو وارد اقتصاد کشور میکنن، ولی چون این بی‌اعتمادی وجود داره خودداری میکنن. آیه دکتر همتی به نظرم میرسه قدری موفق‌تر خواهد بود، ضمن که همین مافیای ارزی در پیامد اعتراضات مجبور میشه که یک مقداری تن بده و بخشی از منابع ارزی رو که از کشور خارج کرده به کشور برگرده.
فکر می‌کنین اصولگرایان کوتاه میان با این انتخاب به خاطر اینکه مثلا روزنامه کیهان آقای همتی رو با اس و بانی دلار 32,000 تومانی اون موقع میدونست، تبرم نقطه‌ای 69.5% و بعد سرسام‌آور شدن رشد نقدینگی و سقوط آزاد بورس و این همه اتهاماتی بود که متوجه آقای همتی می‌کرد. آیا اصولگراها در این لحظه کوتاه خواهند اومد؟
چون اعتراض گسترده‌ای در بازار اتفاق افتاده، مجبورن که در واقع فعلا تن بدن، ولی در نهایت خیر، اصولگرایان تن نمیدن و تلاش میکنن که از این اعتراضات برای تضعیف دولت پزشکیان و تیم اقتصادیش بیشتر استفاده کنن. فراموش نکنیم که در همین اثنا در واقع جریان اصولگرایان در حال در واقع تدارک یک تیم اقتصادی تازه است که حرفای به اصطلاح خودش رو در با یک رویکرد به تا حدودی میشه گفت چپگرایانه تری در واقع میزنه که از جریان چپ در واقع شاید بگیم نزدیک به آقای میرحسین موسوی یه مقداری فاصله داره، ولی شعارهای اونا رو در واقع تا حدودی میشه گفت مصادره کرده و داره تیم اقتصادی خودشون رو آماده میکنن، در مجلس هستن، در خارج از به اصطلاح مجلس هم با هم هماهنگ هستند و شما تحرکات مثلا آقای سمسامی و دیگران رو که در واقع داریم می‌بینید ترجمه از این رویکرد این جریان هست. خود آقای قالیباف هم داره فشار میاره به دولت برای اینکه ژست به اصطلاح حمایت از فقرا بگیره. البته فقر واقعا وجود داره، ولی در بحث کالابر با وجود محدودیت‌های منابعی که وجود داره دولت رو به سمت به اصطلاح توزیع کالابرگی بیشتر دارن سوق میدن.
خیلی کوتاه اگر ازتون بپرسم، فکر میکنید که قیمت دلار وارد فاز اصلاحی خواهد شد با این تغییر و تحولات و این اعتراض ها هم فروکش خواهد کرد؟
وارد فاز اصلاحی میشه. اساسا وقتی که ما با جهش ارزی روبرو هستیم، یک بخشش در واقع خود بازارسازی در واقع بانک مرکزی هست برای که نرخ ارز رو در نقطه تعادلی بالاتری تعریف بکنه. الان به نظرم میرسه بانک مرکزی به اون هدفش رسیده و با یک اصلاح جزئی نه چندان به اصطلاح قابل لمس در واقع بر میگرده و مثلا به دلار اون تالار دوم احتمال میدم تا 105 تومن کاهش پیدا بکنه و دلار بازار آزاد هم روی 125 تا 130 تثبیت بشه. ولی البته این مشکلی رو از به اصطلاح تورم یا ناتوانی مردم در بحث قدرت خرید حل و فصل نمی کنه، ولی
اثر روانی خواهد داشت.
بله اثر روانی خواهد داشت و ولی پرونده نرخ ارز در این حدود قیمتی به نظرم بسته میشه.
از جواد رحیم‌پور کارشناس اقتصادی در تهران می شنیدیم.
برو بریم
کافه فردای گذر موقت مثل یه توقف کوتاه بین دو مقصد.
کافه فردای گذر موقت پنجشنبه ها و جمعه ها از ساعت 18:10 تا 19 به وقت ایران.
آها، یعنی همون ساعتی که ترافیک شمال به جنوب سنگینه؟
شاید هم ترافیک غرب به شرق.
کافه فردا گذر موقت.
فردا کافه فردای رادیو فردا رو از دست ندید. و ما به نوشته مجله فرانسوی ژیو، چین محدودیت‌های سختی برای مقابله با ناوگان اشباح در نظر گرفته، محدودیتی که ضربه‌ای شدید به صادرات نفت ایران و روسیه وارد خواهد کرد. بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
داستان از بندر چینگداو آغاز می‌شود، یکی از بزرگترین پایانه‌های نفتی چین که به تنهایی حدود 1/6 نفت مورد نیاز این کشور را مدیریت می‌کند. از اول نوامبر 2025 قوانین بازی در این بندر تغییر کرده است. چین که سالها به عنوان مقصد اصلی ناوگان سایه یا همان ناوگان اشباح شناخته می‌شد، حالا تصمیم به تغییر رویه گرفته است. ناوگان سایه نفتکش‌هایی هستند با هویت‌های جعلی، پرچم‌های گمنام و سن بالا که نفت تحریمی روسیه و ایران را به دور از چشم نهادهای بین‌المللی عمدتاً به بندر چینگداو می‌رسانند. اما مقامات چینی به اپراتورهای بندر اطلاع دادند که از اول نوامبر 2025 نفتکش‌های با ثبت جعلی، کشتی‌های با عمر بالای 31 سال، کشتی‌هایی که توسط آژانس‌های بین‌المللی هدف قرار گرفتند و کشتی‌هایی که اخیراً در تصادفات یا حوادث آلودگی دخیل بودند، دیگر اجازه ورود به بندر چینگداو را نخواهند داشت. طبق ابلاغیه جدید، مقامات چینی سیستم امتیازدهی سختگیرانه‌ای وضع کردند. هر کشتی بر اساس سن، سابقه آلودگی و استانداردهای فنی حداکثر 100 امتیاز می‌گیرد. هر تانکری که امتیازش زیر 55 باشد، به عنوان کشتی پرخطر شناخته می‌شود و اجازه پهلو گرفتن نخواهد داشت. ضربه کاری به ناوگان فرسوده‌ای که مسکو و تهران به آن متکی هستند. سوال اینجاست که چرا چین که در میان تحریم کنندگان روسیه و ایران نیست ناگهان تغییر رویه داده است. تحلیلگران به یک نام اشاره می کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا. پس از آنکه دونالد ترامپ تعرفه های 50% بر کالاهای هندی وضع کرد به دلیل خرید نفت از روسیه، به نظر می رسد که پکن پیام را به وضوح دریافت کرده است. تحلیلگران میگویند چین ترجیح می‌دهد پیش از آنکه هدف خشم تعرفه‌ای آمریکا قرار بگیرد، رویه خود را تغییر دهد. این تصمیم با استقبال گرم اوکراین هم روبرو شده است. آندری یرماک، رئیس دفتر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، این اقدام را نشانه‌ای از کارآمدی فشارهای بین‌المللی بر تحریم نفت روسیه دانسته است. اما برای مسکو و تهران این یعنی مسدود شدن یکی از اصلی ترین مقاصد ناوگان اشباح و دشوارتر شدن مسیر دور زدن تحریم ها.
از حمید فاطمی میشنیدیم.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر. دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور. شنیدن برنامه های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.
تاتیانا شولزبرگ، روزنامه‌نگار اقلیمی و نوه جان اف کندی، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، روز سه‌شنبه در سن 35 سالگی درگذشت. خانواده‌اش در پستی که به وسیله بنیاد کتابخانه جان اف کندی منتشر شد نوشتند: تاتیانای زیبای ما امروز صبح درگذشت. او همیشه در قلب ما خواهد ماند. ماه گذشته خانم شولزبرگ خبر داد که پزشکان نوعی سرطان خون تهاجمی را در او تشخیص دادند. گلناز اسفندیاری از رادیو فردا درباره این تراژدی تازه در خانواده کندی گزارش می‌دهد.
Yeah, and I'm not lecturing anybody about how to behave or telling them what to do or what not to do, but more presenting all the information so that we can make better choices as citizens and consumers.
صدای تاتیانا شولزبرگ، روزنامه‌نگار محیط زیست و دختر کارولین کندی و نوه جان اف کندی که در سن 35 سالگی درگذشت. او ماه گذشته مقاله تکان دهنده درباره سرطان خون نادر و تهاجمی خود در مجله نیویورکر منتشر کرد و نوشت که پزشکان گفتند که احتمالاً کمتر از یک سال فرصت زندگی دارد. مرگ او در یک پست اینستاگرامی توسط بنیاد کتابخانه جان اف کندی در بوستون اعلام شد که توسط خانواده‌اش به امضا رسیده بود. مقاله تاتیانا شولزبرگ با عنوان نبردی با خونم در 22 نوامبر مصادف با 62 مین سالگرد ترور پدر بزرگش جان اف کندی منتشر شد. در آن مقاله تاتیانا شولزبرگ درباره چگونگی اطلاع از سرطان خود پس از تولد دخترش در ماه می سال 2024 نوشته بود. پزشک او متوجه شده بود که در خون او مشکلی وجود دارد و گفته بود ممکن است فقط مربوط به بارداری و زایمان باشد یا ممکن است سرطان خون باشد. سرطان خون خانم شولزبرگ همراه با یک جهش نادر بود. او در این باره در مجله نیویورکر نوشت: باور نمی کردم، نمی توانستم که آنها درباره من صحبت می کنند. من روز قبل 9 ماه باردار 1 مایل در استخر شنا کرده بودم. بیمار نبودم، احساس بیماری نمی کردم. در واقع من یکی از سالمترین افرادی بودم که می شناختم. من به طور منظم 5 تا 10 مایل در سنترال پارک می دویدم. یک بار 3 مایل در رودخانه هادسن شنا کردم، به طرز عجیبی برای جمع‌آوری پول برای انجمن سرطان خون. او افزود این نمیتوانست زندگی من باشد. تاتیانا شولزبرگ تحت درمان قرار گرفت، از جمله شیمی درمانی و پیوند مغز استخوان. اما سرطان او پیشرفت کرد و پزشکان به او گفتند احتمالاً تنها کمتر از یک سال زنده خواهد ماند. مرگ این مادر در 35 سالگی تراژدی دیگری را برای خانواده کندی رقم زد. مادر تاتیانا شولزبرگ، کارولین کندی، تنها 5 سال داشت که پدرش جان اف کندی در سال 1963 میلادی ترور شد. او 10 سال داشت که عمویش رابرت اف کندی به قتل رسید. برادرش جان اف کندی جونیور در سال 1999 درگذشت، زمانی که هواپیمایی که او خلبان آن بود سقوط کرد و باعث کشته شدن او، همسرش کارولین بست کندی و خواهرش لارن بست شد. تاتیانا شولزبرگ در مقاله‌اش در نیویورکر نوشت: در تمام عمرم سعی کردم خوب باشم، یک دانش آموز خوب، یک خواهر خوب و یک دختر خوب باشم و از مادرم محافظت کنم و هرگز او را ناراحت یا عصبانی نکنم. و افزود: حال یک تراژدی جدید به زندگی او، به زندگی خانواده‌ام اضافه کردم و هیچ کاری برای متوقف کردن آن نمیتوانم انجام دهم. و همچنین نوشت که پسر 2 ساله و دختر نوزادش او را به یاد نخواهند آورد. تاتیانا شولزبرگ در دانشگاه ییل و آکسفورد درس خواند و در سال 2019 کتاب مصرف نامحسوس، تأثیر زیست محیطی که نمیدانید دارید را نوشت.
One of the chapters in the book is about the internet and technology, but I wrote about e-commerce because I felt like there was so much kind of hand-wringing about all the cardboard that comes into our house and if it was, you know, more wasteful to be ordering.
او برای نیویورک تایمز درباره محیط زیست و تغییرات اقلیمی گزارش میداد. پیش از بیماریش، تاتیانا شولزبرگ در حال آماده شدن برای نوشتن دومین کتابش بود که بر تغییرات اقلیمی و اقیانوس‌های جهان تمرکز داشت.
از گلناز اسفندیاری میشنیدیم. عزیزان، به پایان آخرین ایستگاه 19 در سال 2025 میرسیم. تا نوبت دیگر و سال آینده میلادی، خدا نگهدار تک تک شما. پویا، پایدار و پیروز باشید همیشه.